فلسفی تیرداد و سایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی سرکار خانم بوذری با موضوع پیرامون واقعیت، مؤلف و خیال. جمعه 25 اسفند ماه 1396 ساعت 22.
با سلام خدمت دوستان عزیز، اعضای محترم گروه فلسفی تیرداد. صحبتی که داریم چند پرسش مشترک هست بین حوزه‌های فلسفه، نظریه ادبی و نقد هنری که همپوشانی زیادی دارن در بسیاری مباحث. پرسش‌های ما این هاست: واقعیت چیست؟ مؤلف کیست؟ و تخیل و خیال یعنی چه؟ اینها هر کدام به تنهایی سرفصل‌های خودشون را دارند و کاملا مجزا و مستقلند، ولی وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند یک کل تجزیه‌ناپذیر رو میشه از مجموعشون تصور کرد. با این حال من سعی می‌کنم از حد اصطلاح شناسی فراتر نرم و روش توصیفی داشته باشم نه تحلیلی. به هر حال از دنیای ادبیات و هنر مصادیقی رو انتخاب خواهم کرد برای تبیین بهتر این مسئله. پیش از شروع صحبتم درباره ضرورت پرسش از واقعیت، مؤلف و تخیل، این رو اشاره کنم که شاهرخ مسکوب در اون کتاب درآمدی به اساطیر ایران، ما ایرانی ها رو متوجه چهار امر اساسی و عرصه تثبیت شده از دوران باستان می دونست که از این قرار هستند: یک، یزدان شناسی، دو، کیهان شناسی، سه، انسان شناسی شامل روحانی مثل زردشت، شاهی مثل جمشید، پهلوانی مثل گرشاسب و کشاورزان و پیشه‌وران، و چهار، رستاخیز یا تنه‌پسین که متوجه چگونگی فرجام گیتی و پیوستن آدمی به بهشت هست. حال من میخوام بگم که امروزه با بررسی هر اثر هنری و ادبی در حیطه یکی از انواع نظریه ادبی میتونیم این سه پرسش رو درباره واقعیت، مؤلف و خیال مطرح کنیم و اون چهار امر اساسی و عرصه تثبیت شده از نظر شاهرخ مسکوب رو هم به پرسش بگیریم. در بخش اول که میخوام از شما سوال کنم واقعیت چیست، ابتدا میتونیم در مورد این بهش پاسخ بدیم که واقعیت اون چیزی نیست که ملموسه. میتونیم اینجا سوال کنیم که اصلا چه چیزی واقعیت نیست، یعنی واقعیت در مقابل چه چیزی قرار میگیره. یکی از نقطه مقابلایی که همیشه مطرح بوده حقیقته و در تعریف این دو گفته شده واقعیت اون چیزیست که هست و حقیقت اون چیزیست که باید باشد، که شما بهتر از من میدونید و این تعریف ها در حوزه فلسفه بوده و منظور همین واقعیتیه که وقتی بهش اشاره میکنیم میفهمیمش، ولی وقتی میخوایم تعریفش کنیم دچار مشکل میشیم. نظریه ادبی هم با اینکه کارش روی متون هست، اما پایگان فکریش فلسفه است. اینه که بعد نیست قبل از اینکه مبحث واقعیت چیست و واقع‌گرایی کدام است رو مطرح کنیم، خیلی کلی اشاره کنیم به نظر هوسرل در مورد اصطلاح زیست جهان که دلالت داره بر جهان زیسته بیمیانجی و تجربه پیشا علمی افراد یا حالا جوامع و فرهنگ‌های معین و مجزا. همین تجربه زیسته و بیمیانجی شالوده پدیدارشناسی شده از نظر هوسرل. این دو پرسش این هست که این زیست جهان در تقابل با چه جهانی قرار میگیره؟ حاصل این رو در تقابل اون جهانی که در علم تجربی جهان عینیت باور تلقی میشد قرار میده. تا پیش از او در علم تجربی جهان دارای قوانین دقیقی دانسته میشده که ابژه انسان یا سوبژه اونها بودند، یعنی اون واقعیت ها ابژه‌ای بودند برای این سوبژه. اما حسل با پدیدار شناسی خودش متذکر شد که اون واقعیتی که آدم ها ازش صحبت می کنند مبتنیست بر جهانبینی فرد فرد اون افراد یا جهانبینی جوامع و فرهنگ ها. و این جهانبینی از اونجای ناشی شده که زیست جهان آن فرد یا اون اجتماع بوده و در اون تجربه زیسته داشته. پس زیست جهان حوزه تاریخی مدود زیسته ماست، اون هم حوزه تاریخی که خودش در حال حرکت در طول زمان. بعد از حسل، هایدگر و ملوکونتی هم از این پدیدارشناسی بهره میگیرند و قبل از حسل هم میتونیم به دنبال این تردید در واقعیت پذیرفته شده باشیم که یکی از متفکرانی که در مورد این واقعیت مورد تردید و غیر قابل توصیف صحبت کرده مونتنی بوده که تو قرن 16 در اوج حاکمیت تعصب در مورد یقینیات تردید میکنه. مونتنی حتی روی سقف کتابخونه‌اش نوشته شده بوده که اونچه که مورد یقین هست اینه که هیچ چیز یقینی وجود نداره. شاید بتونیم بگیم که نظریاتش نسبت به امر واقع یا واقعیت و بسیاری مسائل فلسفی از این دست یکی از جامع‌ترین نظریه ها هستش و او حتی در مورد خداوند هم میگه که میان انواع عقایدی که افراد انسان در مورد خداوند ابراز کردند آن عقیده ای را باید پذیرفت که خدا را کمتر انسانی تصور کرده و او را قدرتی ادراک ناپذیر و سرچشمه و نگهدارنده همه چیز شناخته. یا در مورد اخلاق میگه که قوانین اخلاقی که ما اونها را زایده طبیعت میدانیم در واقع زایده آداب و رسوم هستند. به چشم ماست که هرچه بیرون آداب و رسوم ما باشد خارج از عقل شناخته می شود. مونتنی می گفت مردمان سرزمین های دیگر کارهایی می کنند که برای خود آنها اخلاقی است. مثلا بومیان و سرخپوستان برزیلی. قبیله آدمخواران برزیلی کاری خلاف عرف‌ها و ارزش‌های اخلاقی خودشون انجام نمیدن، اما اروپاییان با ایجاد جنگ‌های مذهبی و پیروی از خشونت روش‌های خشونتباری به کار بردند نسبت به هم نوعان خودشون و رفتاری رو در پیش میگیرند که به هیچ رو با ادعاهای انسانگرایانه و اخلاقی خودشون همخونی نداره. پس میبینیم که در پاسخ به این پرسش که واقعیت چیست و واقع‌گرایی کدام است، از همون زمان مونتنی هم این نگرش ها وجود داشته. کلن فلسفه عصر روشنگری نتونسته که از جدال بین خرد باوران و نسبی نگرها به یک سو از این دو متمایل بشه. البته اکثر روشنفکران در این مورد موضع قاطع و رادیکالی نداشتند. بابک احمدی تو کتاب تردید می نویسه که روشنفکران در این حال که از علم دفاع می کردند مدام از ناتوانی های خرد علمی شکوه می کردند. پیش روی استبداد می ایستادند و خواهان آزادی و حقوق مشروع خودشون می شدند، اما در نهایت سعادت را در جامعه انسانی ناممکن می دیدند و آرمان وحشی نجیب را پیش می کشیدند. پس میبینیم که بین تعریف واقعیت، نسبی‌نگری، تردید و مفهوم پدیدار و زیست جهان، ناچاریم رأی رو به شناور بودن تعاریف امر واقع بدیم. جایی که دو آرمان مختلف از این تفکر بیرون میاد، یکی آزادی خواهی و اجتماع مردم سالار که به مدرنیسم منجر میشه و یکی هم یأس نسبت به هر اون سعادت و آرمان وحشی نجیب و اینها که منجر به پست مدرنیسم میشه. حالا از تعاریف نظری صرف اگر به سمت کارکرد این نظریه ها در حوزه هنر و ادبیات بریم، میبینیم که دقیقاً با همین دو چشم انداز اونجا هم به متن ها میشه نگاه کرد و این سوال که واقعیت چیست خودش رو بیش از هر سبک هنری و ادبی اونجا در رئالیسم نشون میده. رئالیسم یا واقع‌گرایی هم سبک دوران محسوب میشه، هم جنبش یا نهضت، چرا که هم یک واکنش بوده به کلاسیسیزم و خصلت آرمان خواهی اون و هم واکنشی جدی بوده در مقابل رمانتیسم ذهنگرا. رئالیسم یا واقع‌گرایی خودش رو موظف میدونه که عین رنج‌ها و دردها و ناکامی‌های افراد و طبقات مختلف اجتماع رو منعکس کنه. این اصطلاح ریشه در اون جنبش ادبی و هنری قرن 19 داره که در برابر سنت بزرگ ایدئالیسم کلاسیک قد علم کرده بود و به دنبال این بود که زندگی رو به اون شکلی تصور کنه که واقعا هست. توجه به زندگی واقعی محرومان اجتماع و شرایطی که اونها میبایست تحمل میکردن. دوربین فیلم برداری به عنوان یک ابزار طبیعی، اونچه را که حی و حاضر هستش یا فیزیکال و ملموس هست، توی یک کار واقع‌گرا و رئالیستی بازسازی میکنه. به طور مثال میتونیم اینجا از واقع‌گرایی در مادام بوواری مثال بزنیم که هم در سطح رمان هم در سطح فیلم از واقعیت‌های کتمان شده اجتماعی میگه، و یا بابا گوریو که از واقعیت‌های کاملا عادی صحبت میکنه که از شدت عادی بودن این واقعیت‌ها اصلا به چشم نمیان. به هر حال میبینیم که علاوه بر دنیای رمان در دنیای سینما هم این چنین هست. فیلم در مقام سینما غایب را به حضور تبدیل می کند، واقعیت را روی پرده به نمایش می گذارد، مدعی است که منظری بلا واسطه و حقیقی بر جهان واقعی از طریق عرضه کاراکترها و محیطشان در برابر دیدگان ما می گشاید. این عین جمله است که در کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی اومده. رئالیسم توی دنیای سینما و فیلم در دو سطح وجود داره. رئالیسم فیزیکال و رئالیسم روانشناختی. به مستند اون شب که بارون اومد یا حکایت روستازاده گرگانی کامران شیردل که بخوایم اشاره بکنیم، یکی از بهترین اشارات هست برای این رئالیسم روانشناختی که این هر دو، یعنی هم رئالیسم فیزیکال و هم رئالیسم روانشناختی، از طریق ساختارهای روایی با هم دیگه پیوند پیدا می کند. یعنی هم به لحاظ بصری، زاویه، دوربین، نورپردازی، رنگ، صدا و تدوین نباید خارج از هدف رئالیسم و هم باشیم و هم به لحاظ خط سیر زمانی و تسلسل وقایع و سلسله رویدادها و مکانها و موضوعات. هدف رئالیسم در سینما غرق کردن مخاطب هست در توهم یا همون ایمن نگه داشتن واقعیت، یک واقعیت درجه دوم. از فیلم های رئالیستی در دهه 1930 حمایت می شد و در دهه 1950 مثلا آندره بازن این حمایت رو داشت، اما کم کم این سوال پیش اومد که رئالیسم، فیلم رئالیستی در واقع رئالیست ها یا رئالیسم ها خلق میکنه، یعنی یک رئالیسم خاص، زیرا واسطش فیلم، واسطش سینماست. این مسئله خیلی مهمیه که ما با واقعیت های افزون شده و ساختگی یا حالا ساخته شده مواجه هستیم. این هاست مشخصه های این سینما که حالا میگیم بدون دخل و تصور در خانش، ولی واقعیت اینه که خود اون هم تدوین شده، خود یک چنین فیلمی هم تدوین شده. درسته از نور طبیعی، از نابازیگران، از لانگ شات، از فوکوس عمیق، برداشت های طولانی، نمای زاویه مثلا 90 درجه، از اینها استفاده شده، ولی همه اینها هم باز این واقع نیستن، یعنی بی خلل نیست. حالا سینمای مخالفانو کاری نداریم که ضد سینما بعد از این دوران میاد و حالا برش های پرشی داشته، جامکات داشته، تکرار داشته، ولی ما توی همون سینمای رئالیستی که بهترین نمونش رو در کارهای نئورئالیستای ایتالیایی میبینیم، مثلا دزد دوچرخه یا اومبرتو ده که یکی از بهترین نمونه ها هستن، اینها قابل بررسی ما هستن از این لحاظ که ببینیم تا چه حد ما در این فیلم ها میتونیم با واقعیت و همون واقعیت بیرونی مواجه باشیم. به عنوان نتیجه گیری از این بخش میتونیم بگیم که تعریف واقعیت از زوایای مختلف متفاوت هست. از دیدگاه های تردیدآمیز تعریفی نسبی از پدیدارها ارائه میشه و همینطور این زوایای مختلف هم در حوزه ادبیات و هم در حوزه هنر دیده میشه که مهمترین تفاوت‌های بازنمایی واقعیت رو میونه سبک‌های رئالیسم و کلاسیسیسم و رمانتیسم می‌بینیم، که در این حال که خط روایی در داستان یا شیوه بازنمایی در اثر هنری برداشتی از عینیت واقعیت بیرونی هست، اما به محض اینکه خصوصیت رئالیستی یا واقع‌گرایانه ازش گرفته میشه، به گونه‌ای کنتراست قوی‌تر دوچار میشه، یعنی از اصل واقعیت غلیظ‌تر و شدیدتر میشه. اینجا مثال بارزش رو توی ادبیات ما میتونیم بزنیم و مثال‌های بیشتری هم در حوزه هنر هستند که میتونیم بهش اشاره بکنیم. مثلا همون اومبرتو ده که بهش اشاره کردیم، اونجا دسیکا داره از واقعیت ملموس یک انسان تنها صحبت میکنه، همون انسان تنهایی که در فیلم هستی کوروساوا میبینیم، دقیقا مشابه هم هستن این دو. اما این واقعیت و تنهایی در دوران پیری و کهنسالی که مشکلاتی رو در پی داره، که حالا اونجا طرف بی خانمان هست ولی در فیلم کوروساوا طرف خانم ملکی هم داره که بخشش رو میبخشن به تعامل منفعه میکنه و میبخش پارک میکنه و بخشی رو هم به پسرش قرار هست بده. این دوتا این از این لحاظ متفاوت هستند، ولی باز میبینیم که چقدر غلو شده، چقدر اگزاجره شده واقعیت. این اصطلاح اگزاجره شدن و غلو دقیقا در مورد رئالیسم کاربرد داره. این هستش که میگیم که انگار کانتراست بیشتر شده و قوی تر شده. من اینجا بخش اول رو به پایان میبرم. در بخش دوم پرسش این هست که مؤلف کیست؟ معنی لغوی مؤلف یعنی کسی که تألیفاتی داره، چیزهایی می نویسه. اما آیا همه نویسندگان مؤلفند یا فقط بعضی از نویسندگان مؤلف محسوب میشن؟ یعنی علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات از فرضیهای خودشون هم استفاده میکنن و به نتایجی میرسن یا خیر؟ سوال دیگه این هستش که آیا تلقی ما از مؤلف بودن در هر دوره متغیره؟ مثلا وقتی میگیم اروپای قرن 18 به لحاظ مضمون ها و درون مایه هاش متأثر بوده از لانجاینس قرن یکمی و افلاطون پیش از میلاد، منظورمون اینه که مؤلفان سده 18 هم با مؤلفان مثلا قرن 19 از نظر باورها و عقاید متفاوت بودند یا از نظر مثلا شیوه نگارش؟ یعنی آثارشون از نظر فکری و محتوایی متفاوت بوده یا از نظر فرمی و سبکی؟ و اساساً آیا ما امروزه باید به این سوالات پاسخ بدیم که متنها را چه کسانی با چه خصوصیتهایی و در چه شرایطی نوشتند، یا طرح این گونه سوالات اساساً بیهوده است؟ مثلا بپرسیم روزنامه های حبل المتین و سور اسرافیل یا توفیق رو چه کسانی با چه نیاتی می نوشتند، یا بسنده کنیم به بررسی خود اون روزنامه ها و مقالات. تا دوره رمانتیسم یک حاله مقدس الهی برای مؤلف قائل بودند و اینکه خلاقیت ادبی نوعی آفرینش الهیه، و در مورد هنرهای تجسمی هم به همین ترتیب برای خالق اثر و خلقیاتی خاص قائل بودند که به لحاظ الهامات و دریافتها با دیگران متفاوته. اما در نقد مدرن ابدا چنین اقتداری برای مؤلف قائل نشدند و منتقدانی مثل برتلی و تی اس الیوت به شدت مخالفت کردن با بررسی زندگی نامه‌ای نویسندگان و نیت مؤلف. از یک لحاظ کار راحت‌تر شد، اینکه دیگه مؤلف پاسخگوی فهم مسائل سیاسی و اجتماعی نبود و از متن جدا شده بود و منتقدم فقط روی تفسیر متن بدون خالق اثر توجه داشت. در واقع ایدئولوژی نویسنده از دید منتقد حذف می‌شد. اما باید بپرسیم که آیا کلمات یک کتاب در خود همون جملاتش تموم میشن؟ و آیا اگر اثر ادبی رو مجموعی از کنش‌های کلامی با بار مفهومی خاصی برای هر جمله و کلمش فرض بکنیم، آیا نیت مؤلف رو میتونیم نادیده بگیریم؟ مثلا در تفسیر شعر حافظ آیا میشه رندی حافظ رو پشت سر بگذاریم؟ یا در تعبیر حکایات گلستان میتونیم مصلحت اندیشی سعدی رو نادیده بگیریم؟ یعنی واقعا گاهی نمیشه حتی وضعیت زندگی شاعر یا مؤلف رو در متن نادیده بگیریم. نمونش اون شعر ایرج میرزا هست که میگه یاد ایام جوانی جگرم خون میکرد، خوب شد پیر شدیم کم کم و نسیان آمد، که این طنز ظریف و پارادوکسی که در این بیت هست هم ارتباط مستقیم داره با وضع معیشت شاعر یعنی بخش زندگی نامه ای این بیت و رابطه او با شاعرش رو داریم و همین که وضعیت دوران رو و این سبک نویسندگی تغییر ماهیت کلام رو ما اینجا میتونیم ببینیم. البته منظور این نیست که به نقد روانکاوانه رو بیاریم، چنان که روانکاوی شخصیت‌های داستان رو مطابق نظریات فروید و لاکان و دیگران تعمیم بدیم به درونیات خود مؤلف یا نویسنده. با این حال اینکه بخوایم صدای یک فرد واحد رو هم بشنویم عملا ممکن نیست. این نظر رولان بارت هست که نظریه مرگ مؤلف رو مطرح کرد. از نظر بارت متن متکثره، متن بافته ای از صداهای مختلفه، بافته ای از رمزگان هاست و خود عمل خواندن، خوانش متن هم تولیدی هست با رمزگان های متفاوت. بارت معتقد وحدت یک متن در مبدأ اون نیست، یعنی در نویسندش نیست، بلکه در مقصدشه. اون خواننده است که وحدت ایجاد میکنه، کل یک پارچه و غیر قابل تجزیه میسازه از یک متن. حتی خواننده هم از نظر بارت یک شخص نیست. هر خواننده سرگذشتی داره، تاریخی داره، دورانهایی داره و حتی حالتهای متفاوت روحی و عاطفی. بدین ترتیب خواننده کسیه که تمامی ردپاهایی رو که یک متن کلن از اونها ساخته شده در یک مجموعه کنار هم میبینه. مثلا من امروز صدای پای سهراب سپهری رو، صدای پای آب سهراب سپهری رو اونطور نمیخونم که زمانی که کتابای کارلوس کاستانه دار مثلا میخوندم. این نظر بارت و تأکیدش بر ناشناخته بودن مؤلف و خواننده یادآور نظر تی‌اس الیوت در مقاله سنت و نبوغ فردی هست که به سال 1919 نوشته شده راجع به غیر شخصی بودن یک مؤلف. کاری که بارت در عطف توجه از مؤلف به خوانندگان انجام میده ما رو از یوغ تقدیس خرد و خردورزی و خلاقیت مؤلف و الهامات او رها میکنه، اما در این حال پرسش های مهمی رو هم انگار از این صورت مسئله پاک کرده باشه. مثلا این پرسش که اون چیست که یک شخص معین رو در زمانی معین وادار به عمل نوشتن میکنه. مثلا این پرسش رو میتونیم در مورد اکبر رادی بپرسیم که چرا 4 دهه از عمرش رو اختصاص میده به نمایشنامه نویسی، و یا این پرسش که ما چگونه با سبک های مختلف ادبی و هنری مواجه میشیم، مثلا تفاوت سبک نیل سایمون با آلبی یا شباهت های یاسمینا رضا مثلا با مثلا به فرض سارتر. اینها رو کلن این پرسش ها انگار تو نظر سارت حذف شده باشه. خانم سیما داد هم در فرهنگ اصطلاحات ادبی میگن که طرد مؤلف از گفتمان نقد ادبی ره به جایی نمیبره. در واقع باید در عین توجه به خود متن بر حسب مورد از حالات مؤلف، دوره تاریخی اون، زیست جهانش، نسبت هر یک از آثارش با هم و هدف و نیت او از خلق اثر رو هم در نظر بگیریم. به خصوص اگر بخوایم روی آثار نویسندگان یک دوره خاصی تحقیق بکنیم، باید ویژگی‌های سبکی اون دوران رو با سایر عوامل تاریخی اجتماعیشون در نظر بگیریم. مثلا یحیی آریان‌پور در تحقیق 3 جلدی خودش که 2 جلد از ثبات آنیما و 1 جلد از دیما تا روزگار ما هست، از این روش استفاده کرده و پژوهش مفصلی انجام داده روی آغازین گام‌های ایران به سوی تجدد و مسائل سبکی این دوران، شامل تاثیر تجدد در موقعیت زن در ایران یا زن و انقلاب و مطبوعات که مورد به مورد با متون این دوران تطبیق داده یا راجع به عملکرد فرهنگستان در ایران نوشته و ایده خط فارسی رو از نظر آخوندزاده و ملکم خان بیان کرده. در واقع آریان‌پور نیت مؤلفان رو در سپهر تاریخی دوران پس از مشروطه واکاوی کرده و در ادامه هم در جلسه سوم از نثر نیتمند نثر نویسان و نیز شعر شاعران و نمایشنامه های نمایشنامه نویسان گفته و متن هایی رو نمونه آورده از حسن پیرنیا، عباس اقبال، کسروی، فروغی، قزوینی، تقی‌زاده، فروزان فرد خدا، رشید یاسمی، ابراهیم پورداوود، همایی غریب و دیگران. خود این فهرست ما رو رهنمون میشه به اینکه ببینیم در این دوران بعد از مشروطه چقدر قلم‌های نیتمند داشتیم. و اگر بخوایم روی متن‌های اینا کار بکنیم ناچاریم که کل زمانه و دوران اینها رو در نظر بگیریم. خیلی خوب، حالا که نقد ادبی و واقعیت تاریخی رو اشاره کردیم، بعد نیست نگاهی هم به سایر هنرها داشته باشیم و ببینیم که هر بار صحبت از نقد میشه و منتقد باید تکلیف خودش رو بین واقعیت و انتزاعیات ذهن مؤلف جستجو بکنه چه اتفاقی میفته. اینجا دیگه مؤلف یک فرد هم نیست، مجموعه انسانهای دخیل در اون کار هنری میتونن باشن، به خصوص در هنرهای نمایشی، یعنی طیفی از واقعیت‌های مختلف وجود داره و همینطور انتزاعیات متفاوت که اینها مجموعاً کار تألیف رو انجام دادن. ملموس‌ترین مثالی که میتونیم بزنیم اینه که بگیم اگر در فلسفه در پاسخ به سؤال واقعیت چیست به طور عام صحبت میشه، انگار صحبت از طیفی از خاکستری ها داره میشه، ولی در دنیای داستان به فرض ما با طیفی از آبی ها سر و کار داریم و در مدیوم عکاسی با طیفی از سبز ها سر و کار داریم و در تئاتر با طیفی از زرد ها و در سینما با طیفی از قرمز ها. این به نظر من گویاترین تمثیلی میتونه باشه برای اینکه متوجه بشیم وقتی میپرسیم واقعیت چیست و مؤلف کیست و وارد حوزه نقد عملی هنرها و جهان ادبیات میشیم، تفکیک بگذاریم بین هر یک از این مدیوم ها. به طور مثال میگیم اجرای رضا ثروتی از عجایب المخلوقات قدرت انتزاعیات مؤلف رو میخواست برسونه، که در اینجا ما داریم صحبت از مجموعه عوامل مختلف اجرا میکنیم، شامل نور و صدا و میزانسن و ریتم و بدن و بیان و رنگ و عمق و بود و این صحبت ها. همه اینها با هم مؤلف محسوب میشن. سوم صحبت من در مورد تخیل و خیال هست. ابتدا ببینیم کسانی که از عالم خیال و قوه تخیل صحبت کردن منظورشون چی بوده و ما میتونیم بگیم تخیل و خیال یعنی این یا نه. یکی از کسایی که روی تبیین مفهوم خیال و تخیل کار کرده ابن عربی بوده. کلا در عرفان عالم خیال اصلی ترین مسیر اون سلوک عارف به حساب میاد. در عرفان نظری و فلسفه اسلامی هم حد فاصل دو عالم پایین یا ناسوت همون حس، یا عالم بالا یا ملکوت و عالم مجردات که عالم عقل گفته میشه، همین عالم خیال هست. یعنی عالمی بینابین، وجهی از حس داره وجهی از عقل داره. مثل این میمونه که یک مربع داشته باشیم و یک دایره و شکلی بینابین این دو که هم چهار ضلع مساوی داره و هم گوشه ها و زاویه های منحنی و گرد. از این منظر این اجتماع نقیضین محسوب میشه یا نمیشه؟ ولی اگر که بگیم این اجتماع نقیضینه، باید قبلش بپرسیم از کدام منظر. مثلا وقتی مواجه میشیم با این شعر که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند، اینجا منظر ما مهمه، نظرگاه ما کجاست؟ روی همین اصل واکنش مخاطب با این شعر میتونیم بگیم که این واکنش با خردگیری ها و ایراد هایی میتونه توأم باشه و حافظ متهم بشه و میتونه کاملا درک این تمثیل منجر به پالایش روح و روان مخاطب بشه. یعنی این منظر مهمه اینجا. این ادراک خیالی رو ابن عربی هم با کلمات ذوق و کشف و شهود و بصیرت و واژه‌های از این دست توضیح داده. او هم مثل افلاطون به یک عالم مثالی مطلق معتقده و اینکه نسبت نفس آدمی با اون عالم دو خط سیر داره، یک سیر نزولی که خیال منفصل اسمش رو گذاشته و از عالم بالا به پایین محسوب میشه و یک سیر صعودی که از نفس آدمی به سوی عالم مثال مطلق میره که خیال متصل نامگذاری کرده. ابن عربی از یک خیال، از یک عالم برزخی صحبت کرده و برزخ رو اون چیزی دونسته که در ذات خودش قبول دو طرف میکنه و برای صاحب دو چشم، یعنی همون بصیرت، اون شگفتی ها و آیات و نشانه هاش رو آشکار میکنه. از نظر ابن عربی عالم خیال همون جبروت و مجمع البحرین هست، چون از برزخ البرازخ یا مثلا همون عالم امکان به وجود حادث انتقال یافتیم، میگوییم که عالم دو است و مرتبه دو، یعنی این عالم دو تاست، دو ما توی مرتبه دومشیم، اون اصل عالم مثاله. ابن عربی میگه عالم خیال که به آن مجمع البحرین تعبیر کردیم، معانی را تجسد بخشیده و محسوس را لطیف میکند و در چشم هر بیننده عین هر معلومی را دگرگون می نماید و آن خیال صورتهای مختلفی از استحاله به معنی دگرگونی را می پذیرد. لذا ارواح در صور خیالی معانی هستند که دارای ثبات نیستند. ابن عربی میگه خداوند برای قوای حسی انسان دو وجه خلق کرد، وجهی به سوی محسوسات عالم شهادت و وجهی به سوی حضرت خیال، و حضرت خیال را محلی وسیع‌تر از عالم شهادت قرار داد و در قوای انسانی قوه‌ای به نام خیال و همچنین قوای روحانی و معنوی کثیری مانند مصور، فکر، حفظ، وهم و عقل قرار داد و به انسان امر به محافظت این قوا نمود، چنان که پادشاه به واسطه کارگزاران و رعایایش پادشاه است. این جمله برای من خیلی تأمل برانگیز بود و من رو یاد شازده کوچولو انداخت، اونجا که اگزوپری یک سوالی مطرح میکنه از شازده کوچولو در مورد اون سیارک، صاحب اون سیارک که ادعای پادشاهی داره و میپرسه ازش که شما پادشاه کیا هستی، یعنی اون اشاره میکنه که همه این هواها من پادشاهشم، ولی خب این خیلی حالت پارادوکسیکال داره. خب صحبت از این سوال و پرسشی که شما پادشاه کیا هستی ما رو متوجه پدیدار میکنه. حال ببینیم که در پدیدار شناسی چه پاسخی به تخیل و خیال داده میشه، چون اون پادشاه هم تو اون سیارت تک و تنها بود و این ادعای باطل و مضحکی بود. تو پدیدار شناسی میبینیم حسل از شهود تصویری به دست میده که درباره درک بازنمایی های هنری صدق میکنه. میگه شهود به شیء، یا اصلا کلا شعور انسان به شیء التفات میکنه و این شهود شکل میگیره. این کنش شناختی کلیتی پیچیده است با اجزایی که از طریق التفات به سوی عناصر مربوطه به آن معطوف شدند. یعنی صحبت از مجموعه صحنه ها و کنش های صحنه ها هست، مجموعه اجزا. این اجزا درک می شوند مادامی که مورد التفات ما قرار می گیرند، ولی مجموعه آنها در مقام کلی واحد به ذهن عرضه نمی شود. در واقع حسل میگه کنش شناختی چیزی نیست جز بازنمایی محض. صحبتش اینه که التفات‌های جزئی وحدت یک التفات کلی واحد رو که معطوف به یک شیء هست به هم جوش میدن و از اون شبکه به هم پیوسته‌ای به وجود میارن. در اینجا پرسش این است که شعور چگونه میتواند به اصطلاح فراتر از خودش نشانه بره و معنا چگونه متحقق میشه. مفهوم تحقق در نظریه شهود حسل اهمیتی بنیادین داره. به نظر او اون چیزی میتونه شناخته بشه که بتوان نسبت به اون به روشنی و به طور کامل شهود پیدا کرد. مثلا ما الان نسبت به ناپولئون و جنگهاش شهود پیدا میکنیم و همینطور به تک تک صحنه هایی که تولستوی در جنگ و صلح ترسیم کرده شهود پیدا میکنیم. بعد از حاصل هایدگر هم درباره این تصویرسازی صحبت میکنه و به طور خاص‌تر روزگار مدرن رو از نظر بازنمایی ها و تصویرها جدا میکنه از دنیای پیش از مدرن. هایدگر در سال 1938 در سخنرانی بنیانگذاری با متافیزیک تصویر جهان مدرن، روزگار مدرن رو ورود به افق حقیقت از راه چیزی دونست که خود آن را انگاره یا تصویر ذهنی نام نهاد. به نظر هایدگر روزگار مدرن خود را همچون نسبت زنده و سازنده میان جهان و انسان جلوه میده و این هر دو به قلمرو انگاره وارد میشن. انسان چون فاعل یا سازنده تصویر و جهان همچون تولید و باز تولید اون تصویر هست شناخته میشند و عمل میکنند نسبت به این حقیقت. هایدگر میگه انسان بیانگر آن چیزی میشود که وجود دارد و تصویر شکلگیری آن بیان است. گونه این گذر مداوم از موقعیتی که هست به موقعیت متعالی، انسان از خیش رها میشه تا در انگاره خیش جا بگیره، یعنی چنین حالتی. با این فرا شد انسان از راه تصویرگری یا انگاره سازی تبدیل میشه به سازنده دوباره چیزها و شکل دهنده اونها. یعنی وقتی مثلا ما فیلم جنگ و صلح رو هم میبینیم این بازنمایی ها صورت های مختلفی پیدا میکنن تا در ذهن ما جای میگیرن و حقیقت جدیدی رو ایجاد میکنن. تا دیگه تا اونجا پیش میره که با انگار سازی هاش دیگه به مرز گریز از بازسازی جهان واقع میرسه که جهانی بیافریند که الگوی آن چیزی جز خود آن جهان جدید نباشد. او میگوید دنیای مدرن انسان را از بند آدمی بودنش رها میکند تا در انگاره هایش جای دهد. در حالی که نیچه می گفت می توانیم خود را فقط تصاویری بدانیم، زیرا هستی و جهان تنها همچون پدیداری زیبایی شناسی که به گونه جاودانه توجیه می شوند. ولی هایدگر جلوتر میره و منش دوران مدرن رو محاسبه گری، برنامه ریزی و پیکره بندی همه چیز می دونه. بنابراین نقاشی، عکاسی، سینما و این هنرهای جدید کلن شکل تازه ای از بیان متافیزیکی محسوب میشن. حال مطابق همین درک از تصاویر خیالی نگاهی میاندازیم به پدیدارشناسی در سینما. آلن کاظمیه در کتاب پدیدارشناسی و سینما توضیح میده که کلن نظریه های سینمایی دو گونه هستن، یه سریشون پدیدارشناسانن، یه سریشون تعاملگرا. اونهایی که پدیدارشناسانن تماشاگر رو نه سازنده بلکه کاشف بازنمایی های سینمایی تلقی میکنند. اونهایی که تعاملگرا هستند برعکس، در واقع تماشاگر رو سازنده میدونن و صحبت از تعامل دارن، صحبت از شفافیت دارن، صحبت از استعلا. یعنی این دو نظریه متفاوت، دو روی کرده متفاوت دارن. اولی روی کرده واقع گرایانه داره که تماشاگر رو تابع خاص وجودی شیئی که اینجا در اینجا فیلم هست میدونه، و دومی روی کرده پندارگرایانه داره که تماشاگر رو عنصر و عضوی تلقی میکنه، تنیده شده در متن و بی ثبات، که دیدگاه های ناممکنی اختیار میکنه. حالا نظریه بازنمایی مطابق با نظر حسر جایی بین دو نظریه فوق جا باز میکنه، یعنی یک رویکرد سومی ارائه میکنه. در مورد اون نظریه تعاملگرا که در اون صحبت از تعامل بین مخاطب و فیلم بود، دو واژه شفافیت و استعلا مهم هست. شفافیت که به قول آندره بازن تماشاگر در هنگام درک بازنمایی سینمایی با اشیایی مواجه هست که با واقعیت رابطه شفاف دارند، یعنی از شیء سینمایی به شیء واقعی رسیدن دقیقا این امکان وجود داره. یعنی ما دریا رو به فرض در فیلم همون دریای واقعی تلقی میکنیم که ازش شناخت داریم. واژه مهم دیگر غیر از شفافیت استعلا هست، که یعنی شهود و استعلایی که کاظمی ازش صحبت میکنه، همون ترانسندنتال که امریست نه تجربی نه عقلی. این نظریه استعلا اونگونه که حسل مد نظر داره از اون ایراداتی که بر نظریه واقع گرایانه بازن وارد هست برکنار میمونه. یکی از نقاط قوت الگوی پدیدار شناختی همین هست که بنای شهودی کنش های ذهنی رو که ماها از رهگذر اونها در میابیم شیء هنری چه چیزی را داره بازنمایی میکنه، این رو محفوظ نگه میداره از اون گرفتاری که ذهنمون درگیر بشه. ما در کندکاری های آلبرت دورر یک شوالیه میبینیم و اون رو بیواسطه شوالیه درک میکنیم. در این درک وساطت دخالت داره، وساطت از طریق برنمود و برنمودن و حس داده ها و افق و اون عوامل دیگه. اما حاصل میگه مادام که خصوصیات داده های حسی ما و شیء در مقام موضوع التفات ما همانند باشند، ما نسبت به آن شیء شهود داریم. این نسبت به اون شیء شهود داریم. مشابه همین شهودی رو که حسین ازش صحبت میکنه ما در دنیای عکس هم داریم. عکاسی هنر عجیبیه چون زمان درش دخالت نداره. به نظریات رولان بارت در کتاب اتاق روشن اشاره بکنیم، نگاه بکنیم به این کتاب اندیشه های درباره عکاسی، میبینیم که بارت چقدر تأمل کرده روی عکس ها. در اون کتاب میگه اونچه که عکس بی نهایت مرتبه تکرارش میکند تنها یک مرتبه رخ داده. عکس به گونه مکانیکی آن چیزی را تکرار میکند که به لحاظ وجودی تکرار ناشدنی است. یکی مسلم است، حادثه مطلق است، به گونه ابلهانه این است. یک کلام همان است که لاکان تاش مینامد. تاش یه اصطلاح نقاشیه که میدونید، یعنی فرصت، برخورد و واقعیت در نمود جاودانش. دگردیسی فلسفی یک عکس ناشدنی است، همان ذات در انگلیسی است که در بودیسم شونیا یا شونیاتا میگویند، یعنی خلع. بارت در اون کتاب میگه همه اون عکاسان تازه کاری که مصمم در به چنگ آوردن واقعیت در جهانند هیچ نمیدانند که کارگزاران مرگند. رسم روزگارمان در تصور مرگ این است، انکار زنده بیقرار که عکاس به معنای درش چیره دست است. با عکس وارد مرگی بی‌بعد می‌شویم. متاسفانه تصور من این هستش که زمان کنفرانس به پایان رسیده و حتی اضافه شده. بخش اعظم صحبت های من میمونه اینجا در زمینه در واقع پدیدارها و نمودها در و عالم خیال در عکاسی و سینما، به خصوص پدیدارشناسی سینما. ولی خب به هر حال امیدوارم که مطالبی که مطرح شد در ساحت عمل هم به کار شما عزیزان بیاد و بی هدف نباشه، اونچه که گفته شد موجب پرسشگری بشه و این عادت رو در ما به وجود بیاره که از نسبت‌های واقعیت و انتزاع توی آثار هنری و ادبی بتونیم پرسش کنیم، پرسشگری یاد بگیریم، پرسشگری رو مدام تجربه کنیم و کم کم در همین گروه لااقل نظراتمون رو درباره فیلم‌ها، عکس‌ها، شعرها یا اسناد تاریخی با این پرسش‌های فلسفی که واقعیت چیست یا دامنه تخیل در این تا کجاست یا پدیدار به چه صورت هست مطرح بکنیم. و بدین ترتیب در واقع با بسیاری از نظریات ادبی بیشتر آشنا خواهیم شد و پرسش هامون رو اگر که لحاظ بکنیم میبینیم که نهایتاً به اون چهار عرصه‌ای که شاهرخ مسکوب مطرح کرده بود و ابتدا عرض کردم خدمتتون، میتونیم نسبت به اون چهار عرصه با این سه پرسش: واقعیت چیست، مؤلف کیست و تخیل و خیال کدام است، به اون چهار پرسش هم در حوزه هنر و ادبیات، مخصوصا هنر و ادبیات، احاطه پیدا بکنیم و یک سری طرح پرسش بکنیم. در اینجا از همراهی شما سپاسگزاری میکنم، سپاسگزارم از ادمین های عزیز و گرامی هم.